و ما عناوین خبرها و تحلیل این خبرها از سوی کارشناسان مربوطه. بررسی روند برگزاری انتخابات، تلاش رسانه‌های بیگانه برای وارونه جلوه دادن حضور مردم در پای صندوق‌های اخذ رأی، بررسی هزینه معیشت کارگران، نقش شورای عالی کار در تعیین دستمزد کارگران در سال 99، نگاهی حقیقی و مبتنی بر واقعیت به کرونا و نگرانی از تبدیل این امر به یک فرصت طلبی اقتصادی و ترساندن مردم، آینده منطقه استراتژیک ادلب و آینده گفتگوی پوتین و اردوغان، آیا قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF تأثیری بر مبادلات بانکی و مباحث اقتصادی کشور دارد؟ خشم آمریکا از عملکرد شورای نگهبان با تحریم 5 تن از اعضای مؤثر این نهاد، یک روز مانده به انتخابات. همچنان در خدمتتون هستیم با برنامه بدون خط‌خوردگی از شبکه رادیویی گفتگو. امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید، با ما همچنان همراه باشید و خبرها و تحلیل‌های برنامه بدون خط‌خوردگی رو بشنوید. حضور گسترده مردم پای صندوق‌های رأی توجه خبرنگاران و عکاسان خارجی را به خود جلب کرده است. شبکه‌های آسوشیتد پرس، رویترز، المیادین، الجزیره، فرانس 24 و المسیره به صورت زنده از همان ساعت 8 صبح زمان بازگشایی رسمی حوزه‌های رأی‌گیری و حضور مقام معظم رهبری پای صندوق رأی تصویر زنده پخش کردند. خبرنگار شبکه تلویزیونی الجزیره در یکی از حوزه‌های رأی‌گیری در شمال تهران گفت حضور مردم بسیار زیاد است. دیگر خبرنگار این شبکه حضور گسترده مردم ایران را در نیم ساعت ابتدایی آغاز رأی‌گیری بسیار غیر منتظره خواند. المیادین گزارش داد در ساعات اولیه انتخابات حتی در شهرها و مناطق دورافتاده حضور مردم گسترده به نظر می‌رسد. این شبکه گزارش داد صف بستن شهروندان ایرانی در برابر مراکز رأی‌گیری انتخابات مجلس پیش از باز شدن مراکز نشانه اصرار آنها بر مشارکت زود هنگام در انتخابات است. المیادین همچنین از تأثیر شهادت سردار سپهبد قاسم سلیمانی بر حضور مردم در پای صندوق‌های رأی خبر داد. همچنان با برنامه بدون خط‌خوردگی در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. کارگروه ویژه اقدام مالی FATF روز جمعه دوم اسفند 21 فوریه در آخرین روز نشست خود در پاریس نام ایران را در فهرست سیاه این نهاد بین المللی گذاشت، درست در شرایطی که ایران از یک سو سرگرم کرونا و از سوی دیگر تحت تأثیر انتخابات 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بود. کارگروه ویژه اقدام مالی از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه خبر داد، مسئله‌ای که چندان دور از ذهن نبوده و اکنون مسئولین کشور باید برنامه ریزی مناسبی برای کاهش تأثیرات این تصمیم در شاخصهای اقتصادی ایران باشند. در این زمینه گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر یاسر برخورداری، معاون پژوهشی پژوهشگاه تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام. آقای دکتر برخورداری، عرض سلام و ادب خدمت شما.
به نام خدا، بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب‌عالی و همه شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر برخورداری، پیامدهای قرار گرفتن ایران در لیست سیاه چی هست؟
خدمت شما و شنوندگان محترم عرض میکنم که یه نکته رو من همین ابتدا تذکر بدم. ببینید، اساساً FATF، کارگروه ویژه اقدام مالی، چیزی به نام لیست سیاه، بلک لیست، نداره. این یک بحث رسانه‌ای است متاسفانه که بیشتر برای مقاصد سیاسی استفاده میشه. و
چرا اینا تکرار میشه پس؟
بله، به خاطر این هستش که متاسفانه ما به قضیه FATF از منظر کارشناسی و علمی ورود نکردیم.
بله.
و بیشتر از FATF داریم استفاده میکنیم برای اینکه به مقاصد سیاسیمون برسیم و من از این بابت بسیار متاسفم، چون در نهایت ضرر اون رو مردم ما خدمت مرکان متحمل و متقبل میشن. اما یه نکته رو عرض بکنم خدمتون. ببین چه اتفاقی افتاد روز 21 فوریه. FATF که سال 1989 تشکیل شد و راه اندازی شد، مجموعاً 38 عضو داره، برخلاف این که میگن که همه کشورهای دنیا عضو FATF هستن. بقیه کشورها دارن با FATF همکاری میکنن.
فقط بحث‌های دکتر روی ایران و کره شمالی هست. حالا
متاسفانه نه، اینجوری که میگفتن که همه کشورهای دنیا عضو FATF هستن و فقط ایران و کره شمالی عضو نیستن. مسئله حقیقت نداره. 38 عضو داره FATF آقای کوشکی.
بله، خواهش
میکنم. و بقیه کشورها دارن با این کارگروه همکاری میکنن برای مبارزه با پولشویی. و بعد از 11 سپتامبر بحث تامین مالی تروریسم هم به اون اضافه شد.
بله.
اما اتفاقی که رخ داده چه اتفاقیه؟ FATF حدوداً 40 توصیه میکنه به کشورها، میگه برای اینکه تو کشورتون با پولشویی مبارزه بکنید، با تامین مالی تروریسم مبارزه بکنید، این 40 مورد رو که ما بهش میگیم اکشن پلن، خب
بله،
به کار ببندید تا تو کشورتون پولشویی اتفاق نیفته، تامین مالی تروریسم هم اتفاق نیفته.
بله.
کشور ایران سال 2016 رفت و این اکشن پلن رو خدمتتون عرض کنم که امضا کرد و 39 موردش رو انجام داده تا الان.
بله.
از جمله مورد با مواد مخدر، بحث
بله بله.
اینا همه رو داخلی انجام داده.
چند موردی های دکتر که 39 مورد؟
عرض کردم 40 مورد بوده.
40 خب. یک مورد
یه مورد هم بهش اضافه کردن شد 41 مورد.
بله.
اون 41 مورد، اون دو موردی که باقی مونده،
بله،
بحث CFTS و بحث پالرماست که الان من عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
و میاد به کشورها این توصیه رو میکنه که این کار رو انجام بدیم. بعد این رو در مجمع عمومیش که همون 38 کشور هستن که دارن تصمیم گیری میکنه، حتی 36 کشور و دو نهاد دیگه،
بله،
اونش 38 عضوش، میان در مورد این که چقدر این پیشرفت داشته دوباره تصمیم گیری میکنن و به 4 گروه کشورها رو تقسیم میکنن.
بله.
که در نهایت میگن که شما که آخرین مرحله که ایران رو درش قرار دادن که تعبیر ژورنالیستیش میشه لیست سیاه.
بله.
که متاسفانه اصلا چیزیمون نداریم، فقط مردم رو داریم میترسونیم. میگه بله، شما کشور غیر همکاری هستید که ریسکتون بالاست.
بله.
غیر همکار، ریسک بالا. خب.
بله.
نکته‌ای که هستش آقای کوشکی عزیز این هستش که در 4 گروه،
بله،
میاد و به کشورها توصیه میکنه که با این کشوری که غیر همکار هست و ریسکش بالا هست شما تدابیر لازم رو بیاندیشید.
بله.
و من به شما توصیه میکنم که این تو این 4 گروه با اینها مراقبت بیشتری داشته باشید. اساساً FATF توصیه میکنه.
بله.
این که ما میگیم ما رو برد در لیست سیاه، برای مردم چنین تداعی میشه، چون مردم تو فضای کارشناسی که تو این فضا که ورود ندارن که دارن،
بله،
اعتماد میکنن به مباحثی که از رسانه ها و تو فضای مجازی و فضای واقعی داره بخش.
پس چنین لیستی وجود نداره؟
اصلا ببینید ما لیست سیاه نداریم، بلک لیست. من تعجب میکنم، ببینید ما توی مجمع تشخیص مصرف نظام توی پژوهشگاه تخصصیمون داریم مثلا این بحثا رو به صورت آنلاین پیگیری و رصد میکنیم. خب خدمت عرض کنم که میاد میگه شما توی این چهار مرحله با این کشور این ملاحظات رو داشته باشید و اساسا اینو عرض میکردم FATF توصیه میکنه آقای کوشکی.
بله.
و در شرایطی که کشور ما تحت تحریم های ثانویه ایالات متحده امریکا هست،
بله،
یعنی اینکه بیشترین و پرضریب‌ترین تحریم ها رو چندین سال هست که بر ایران تحریم کرده، اساسا اصلا اون توصیه ها خدمتتون از خواهم، اگر همراه با مجازات هم بشه که میدونید FATF اصلا امکان مجازات یا تعقیب مجرمین اصلا چنین چیزی رو نداره، صرفا فقط توصیه میکنه به اعضاش.
بله.
بحث اساسی این بودش که در شرایطی که آقای کوشکی، آقای برخورداری، فلانی فلانی تحت بیشترین تحریم ها هستن، حالا خدمت از خواهم شما بیاید که روزنه های تحریمی خودتون هم ببندید، CFT و پالریمون هم قبول بکنید.
بله.
و روزنه هایی که دارید باش تحریم رو دور میزنید و این وضعیت رو دارید انجام میدید رو ببندید، در نهایت یک خود تحریمی رو با قبول این دو کنوانسیون به خودتون تحمیل بکنید و در این شرایط که تحت تحریم ثانویه هستین کشور به یک بن‌بست برسه.
بله.
اساسا این هستش آقای به خاطر. بله. چی خدمت عرض کنم که اینقدر اصرار میشد که ایران باید این دو کنوانسیون رو پذیرا بشه.
پذیرا بشه.
مجموعه تشخیص مصرف واقعا یک سال بسیار تمام داکیومنت های این دست به شدت هم خوب رصد شد، هم خوب ترجمه. بله. شد، هم خوب تطبیق شد. از کارشناسان مختلف از دانشگاه مختلف داخلی و خارجی ما بهره گرفتیم، فراتحلیل های بسیار خوبی در این زمینه انجام شد.
بله.
ما اعتقاد داریم که در این شرایط که ما تحت تحریم های ثانویه هستیم و تمام مبادلات بانک، ببینید شما تو قضیه سرمربی استقلال اگه دقت می‌کردین.
بله.
دوستان هنوز ما که تازه پیروز گفتن رفتیم تو لیست سیاه به قول آقایون،
همون موقع هم که نمی‌تونستیم پول ایشونو بدی.
احسن ما که اون موقعی که تو لیست سیاه نبودیم، درسته؟
بله.
هیچ مبادله بانکی به صورت رسمی دوستان میگفتن که ما نمیتونیم انجام بدیم. پس الان هم که به قول دوستان میگن لیست سیاه و من عرض میکنم که ترجمه صحیحش این هستش که به عنوان غیر همکار با ریسک بالا شناخته شده ایم.
بله.
دقیقا ما هیچ طبقات دیگه‌ای روی فضای اقتصادی ما نخواهد داشت. رئیس کل بانک مرکزی هم به همین موضوع اشاره کردن.
بله.
که ما توی این شرایط به یک تعزیزی رسیدیم که بتونیم اثر این تحریم ها رو به نحوی کاهش بدیم. به چه صورت؟ ببینید.
بله.
شما وقتی از یک قوه قهریه خودتون دفعتاً به صورت مداوم و مستمر استفاده میکنید، اون ارزش خودش رو از دست میده. مثل پدری میمونه.
بله.
که خدمت رو از کنم فرزند خودش رو هر روز تنبیه جسمانی بکنه.
بله.
بعد از یک هفته، بعد از دو هفته این بچه براش عادی میشه این تحریم جسمانی و به نوعی میخوام عرض بکنم که با اون به یک همزیستی میشه، میره سراغ راهکارهایی که بتونه این رو ارزشش رو کمتر بکنه.
حالا من همینجا میپرسم آقای دکتر، برای فائق اومدن به این مشکل چه راه حلی وجود داره؟ چه راهکاری وجود داره؟
من خواستم به شما بگم این اساسا وقتی شما با مشکلی به نام تحریم روبرو هستین، این مشکل اصلا مشکل نیست.
مشکل
چون اومده یه کارگروه توصیه کرده که کشورهای دنیا، به کشورهای دنیا به صورت توصیه عام کرده. تو این چهار گروه مبادلات بانکی فلان فلان اینها هست، میخواهید با ایران مبادله بکنید، این کشور ریسکش بالاست.
بله.
شما مشکل بسیار اساسی تری دارید به نام تحریم های ثانویه که میگه اگر این کارو بکنی من مجازاتت میکنم، دستگیرت میکنم، زندانیت میکنم، جریمت میکنم، بانکت رو جریمه میکنم. خب.
بله.
شما میخوام عرض بکنم که دوستان شبکه های معاند با جمهوری اسلامی بسیار سعی کردن این 24 ساعت بگن که تبعات خیلی زیادی خواهد.
بله این چنین هست، اونچنان هست.
تبعات خیلی زیاد رو آقای کوشی اگر بخواد داشته باشه تحریم های ثانویه آمریکا داره، نه توصیه های FATF.
بله.
نه اینکه ما یک کارش ژورنالیستی بکنیم به مردم بگیم بلک لیست. کل داکیومنت های مرتبط با FATF رو اگر شما ببینید هیچ جا نشان کلمه و عنوانی از کلمه بلک لیست
وجود نداره.
مضاف بر این که در بحث خدمت از خواهم مکانیسم EDD که تو اون ماده 19 هستش، اساسا ما تو این سالها اون چیزی که الان میگن لیست سیاه، ما اصلا تو این لیست سیاه قرار داشتیم. نمونه هم زدم که نمونه هم خدمتتون عرض کردم.
بله.
سرمربی استقلال که خیلی از شنوندگان شاید یادشون باشه، اساسا ما تو این شرایط بودیم.
بله.
و اینکه الان خدمت واسه این شرایط
چیزی رو تغییر نمیده، یه اسمی و بله
احسن. بعد حالا شما میخواید این رو تغییر به این دوستان میگن که خب ما بریم اینو قبول بکنیم که این عنوانش رو تغییر بخواید بدیم، بریم مثلا تو لیست غیر همکار با ریسک پایین. نحوه رأی‌گیری در شورای حکام FATF که همون 38 عضو هست.
بله.
آقای کوشکی اجماعی هست، یعنی اگر یک کشور مخالف باشه این اتفاق نمیفته. من سه تا از این 38 اسم میبرم: ایالات متحده آمریکا،
بله،
رژیم صهیونیستی اسرائیل،
بله،
عربستان سعودی. یک کدوم از اینا اگر بعد تو این شرایطی که ما این سیستم رأی‌گیری رو میدانیم،
بله،
میدونیم که این وضعیت هست و شرایط به مراتب بدتر از اون رو تحت عنوان تحریم‌های ثانویه آمریکا داریم تحمل میکنیم، داریم خدمت ناز کنیم که ازش زجر میکشیم، وقت توی اون شرایط ما بیایم اینجا
خودمون, خودمون رو در تعینا قرار بدیم،
ببریم خودمون در یک فضای خودتحریمی،
بله،
ما داریم
بدیم.
از شبکه هایی که تحریم ناپذیر تصریح آقای همتی بوده کل بانک،
بله،
مرکزی گفتم ما از شبکه های تحریم ناپذیر داریم کار میکنیم، ما داریم با ارزهای ملی کشورها کار میکنیم. بسیار خدمت هستم و دیدید که امریکا بحثی رو که مطرح کرد گفت شما نباید اجازه بدید که،
بله،
ایران اقتصاد بدون نفت رو تجربه
بکنه.
به همین علت معافیت های کشور عراق رو در تبادلات نفتی و گازی با ایران تمدید کرد.
بله درسته.
به دلیل اینکه بگوید که ایران نباید بتواند در این شرایط خوب بگیره به شرایطی که دیگه،
بله،
شما احساس کنید ما نفتمون اصلا تموم شده.
بله. خب باید بریم به محصولات غیر نفتی که
برها همون تعدیدی که اشاره شد
متاسفانه
باش برخوردهای شعاری و تبلیغی میشه.
بله بله.
ما واقعا آقای کوشکی با این تمدن و این هویت ایرانی واقعا شایسته این هستیم که ایران قوی بشویم.
بسیار خوب.
اگر برخورد شعاری و تبلیغی نکنیم
انشالله. خیلی متشکرم از توضیحات شما و از حضورتون، خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. هموطنان گرامی، گفتگوی بنده رو شنیدید با جناب آقای دکتر یاسر برخورداری، معاون پژوهشی پژوهشگاه تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام. امروزه بسیاری از متفکران لازمه تبدیل مشارکت توده‌ای به مشارکت فعال و سازمانیافته را در تأسیس احزاب به معنای واقعی کلمه می‌دونن و اون رو مرحله تکمیلی از مراحل انقلاب اسلامی به شمار میارن. اجازه بدید راجع به انتخابات مجلس امسال که نمود بسیار زیادی داشت و روند انتخابات رو از شکل هیجانی به شکل انتخاب هدفمند و معقول بدل کرد با جناب آقای سید اسماعیل موسوی سخنگوی وزارت کشور گفتگو بکنم. آقای دکتر موسوی خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام و رحمت الله، شب شما بخیر.
آقای دکتر، روند انتخابات مجلس چگونه بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله برگزاری انتخابات در کمال صحت و امنیت و سلامت در سراسر کشور برگزار شد و یک روز بیادماندنی رو همکاران ما تجربه کردن، هم به دلیل ساعت و دقت در برگزاری انتخابات و هم مواجه شدن با مشارکت خوب و مطلوب مردم و یک اتفاق خوب در آخر رقم خورده شد.
بسیار.
امروز هم که انتظار دارید تا کنون 162 حوزه انتخابی نتیجه اون اعلام شده و در بخش‌های خبری مختلف از طریق رسانه‌های مختلف ما انعکاس دادیم و اطلاع رسانی عمومی کردیم که معمولا مردم هر حوزه انتخابی که طالب تعیین نتیجه انتخابات شو بودن گوش به زنگ بودن و قاعدتا دریافت کردن نتایج حوزه انتخابی خودشون.
بله. آیا دکتر موسوی مشارکت و نقش احزاب سیاسی در انتخابات مجلس رو حضرت عالی چگونه میبینید؟
به هر حال احزاب و گروه های سیاسی به عنوان گروه های متنفذ و مؤثر جامعه قطعا در شورحال انتخاباتی نقش بسیاری دارن. اصلا یکی از کارکردهای احزاب و گروه‌های سیاسی این هست که به وسیله هواداران خودشون در انتخابات شرکت میکنن یا به عنوان رأی دهنده یا به عنوان رأی گیرنده.
بله.
که الحمدلله در این دوره هم این اتفاق افتاد و احزاب و گروه‌های سیاسی مشارکت مطلوبی داشتن.
آیا احزاب سیاسی در ایران و در انتخابات مجلس تونسته انتخابات رو هدفمند بکنه؟
قاعدتا تلاششو بر این هست.
بله.
حالا انشالله بایستی در یک میزگردی با حضور مدیران و در واقع دبیران احزاب و گروه‌های سیاسی کشور در شبکه شما و در رادیو شما این موضوع بررسی بشه و از حضور خود دوستان استفاده بشه تا ارزیابی کنن عملکرد و کارکرد خودشون رو در این راستا ان
شاء الله. آیه دکتر موسوی، چه رابطه بین احزاب سیاسی و مشارکت سیاسی در جامعه میبینید؟
به هر حال احزاب سیاسی عرض کردم به عنوان مرجعی که بسیاری از هواداران و اعضای احزاب رو به دور خودش گرد میاره، قاعدتاً به آموزش سیاسی، افزایش فهم سیاسی جامعه میتونه کمک بکنه. یکی از نموداش برگزاری انتخابات هست که عموماً شاهد هستیم احزاب در پیش از انتخابات فعال میشن، فعالیتشون خیلی بیشتر میشه، رنگ و بوی بهتر و بیشتری پیدا میکنه و مردم هم به تناسب نوع علاقه‌مندی که به این گروه ها دارن جذب میشن و در فعالیت این احزاب و گروه ها شرکت میکنن.
آیه دکتر، من آخرین سوال رو هم خدمتتون مطرح بکنم. آیا حضور احزاب سیاسی میتونه مشارکت سیاسی رو از توده به سوی نخبگان هدایت بکنه؟
بدون شک این یکی از کارکردهای احزاب هست. بله. نه تنها در جامعه ما بلکه در بسیاری از جوامع این قابلیت و ظرفیت در احزاب وجود داره که من هم معتقدم اتفاقا یکی از مسئولیت‌های احزاب در ایران همین هست که در واقع با جذب نخبگان زمینه بهتر شدن و توسعه جامعه رو انشالله در حوزه‌های مختلف فراهم کنن.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر سید اسماعیل موسوی، سخنگوی وزارت کشور. از شما خداحافظی میکنم.
ممنون و سپاسگزارم. خداحافظ.
و ما اجازه بدید در این زمینه باز هم گفتگو بکنم با آقای دکتر علیرضا صدرا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر صدرا، خدمت شما سلام عرض میکنم.
بنده سلام دارم حضور جناب کوشکی و
همسرم
و مردم و شنوندگان فهیم و فریفته.
آقای دکتر، من اجازه میخوام اولین سوال رو خدمتون مطرح بکنم که روند انتخابات مجلس از بعد سیاسی و نقش احزاب در این دوره چگونه بود؟
واقعیت امر اینه که به هر حال ما ایران یک وضعیتی داشته که علارغم اینکه دولت و تمدن سازی و از خونم تشکیل نظام سیاسی پیشتاز بود در تاریخ، ولی معمولا تا قبل از انقلاب اسلامی حکومت ها با شمشیر و اقوام میومدن جا به جا میشده، یا حالا اخیرا هم که عامل خارجی بوده.
بله.
اولین باره که ما تجربه 40 ساله‌ای رو داریم که مردم منبع قدرت و اقتدارن، با اراده خودشون جابجایی دولتی رو جابجا کردن، دولت مورد نظرشون حاکم کردن و در درون اون هم جانشینی قدرت و جابجایی نخبگان رو و کارگزاران رو بازم با اراده مردم از طریق صندوق‌های آرا انجام میدن.
بله.
اینکه بس این مسئله بشه مردم باشن دیگه به طور طبیعی رقابت مطرح میشه.
بله.
مطرح میشه، جناح شکل میگیره و تشکل باید شکل بگیره، رقابت سالم و سازنده شکل بگیره. البته واقعیت امر که ما الان تشکلهای سیاسیمون در اون رشدشون بعد به رشد افکار عموم مردم و ظرفیتی که جمهوری اسلامی ایران فراهم کرده و ضرورتی که داره، واقعیت قضا اونگون که باید شاید هنوز رشد کافی رو نکردن، یعنی بیشتر اون حالت هیئتی و جناحی تا هیئت به اسلام وضعیت ساختار سازمانی پیدا بکنن، متشکل بشن که کارت سازی کنن، برنامه سازی بکنن، وقتی نمایندگی میفتن مجلس برنامه هم دستش بدن.
بله.
الان بیشتر اون شخصیت های شاخص هنوز، نه شاخص های شخصیتی.
بله. شاخص های حزبی بیشتر رو بله
که برنامه باید تولید کنیم، کارت سازی بکنن، برنامه سازی بکنن. هنوز یه مقدار ما تو این ضعف داریم، اما روی روند پختگی و تشکلی داره جلو میره.
بله بله. آیه دکتر صدرا، شاخصه اصلی توسعه سیاسی مشارکت سیاسی هست که در انتخابات مجلس امسال ما این رو به هر حال بیشتر از قبل دیدیم. چه رابطه‌ای بین احزاب سیاسی هست و مشارکت سیاسی؟
ببینید، احزاب سیاسی مطالبات مردم رو فراهم میکنن،
بله،
آوری میکنن، تبدیل به راهبرد میکنن، هم کادسازی میکنن، هم برنامه سازی با اینا انجام میدن. بعد مردم میان رو برنامه و اون کادرها رأی میدن بعد میره مجلس،
بله،
میذاره برای قضیه بغلش، میبره مجلس تصویب میکنه، یا دولت رو رئیس جمهور رو وزرا رو که تعیین میکنن میرن اونا اجرا میکنن.
درسته،
هم خاص مردم اما نه مستقیم وارد بشه،
بله،
برنامه در حقیقت خاص مردم، مطالبات مردم، نیازهای مردم، ظرفیت های کشور، ذرات های کشور از این طریق تبدیل میشن به برنامه های عملیاتی و اجرایی و کادرهای متناسبش هم تربیت میشن و این دوتا هستن، کادر و برنامه هست، میره مجلس، میره ریاست جمهوری، میره وزارتخونه و عملیاتی میشه، مردم هم به مطالباتشون میرسن، به این شکل در حقیقت رضایت مردم هم تأمین میشه، کارآمدی میره بالا و مصلحت عمومی تحقق پیدا میکنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر صدرا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و کارشناس مسائل سیاسی. از حضورتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما. رادیو گفتگو و نشانی اپلیکیشن رادیو گفتگو، رادیو گفتگو دات آی آر هست. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیامکی ما هم 30,000 10,35 با ما در تماس باشید.
سیاست بدون خط و بگی،
رسانه‌های ضد انقلاب با بروز هر رویدادی در جامعه با بزرگ نمایی در صدد هستند تا با تشویش اذهان عمومی و تشویق ذهنیت منفی از نظام مردم را برای حضور در پای صندوق‌های رأی ناامید و مأیوس کنند تا زمین ساز تحریم و یا کاهش مشارکت مردم در انتخابات باشند. در این دور از انتخابات مجلس شورای اسلامی، رسانه‌های بیگانه آن سوی مرزها با تکاپوی بیشتر در تلاش بودند تا با استفاده از ترفندهای تبلیغاتی و اشاعه اکاذیب اذهان عمومی رو تشویش و وقایع ناخواسته و ناگواری رو بر جامعه تحمیل بکنن تا از این رهگذر با ایجاد یأس و ناامیدی در مردم و حتی ایجاد بلواها و اغتشاشات اجتماعی از میزان مشارکت مردم در انتخابات بکاهن و از این طریق این ادعا رو مطرح کنند که محبوبیت نظام نزد مردم در حال کاهش است. اما حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رأی بار دیگر آنها را به انزوا کشید. در این زمینه گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر محمد قادری، کارشناس مسائل رسانه. آقای دکتر قادری، خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر قادری، رویکرد رسانه‌های بیگانه قبل و حین انتخابات چطور بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب رسانه‌های مانند جمهوری اسلامی ایران طی ماه‌های گذشته با استفاده از اتفاقاتی که به هر حال در کشور ما رخ داد و موضوعاتی که تحت تأثیر رفتار خصمانه ایالات متحده بر کشور ما تحمیل شده بود، تمام تلاش خودش رو کرد که اون عنصر امیدبخشی و در واقع نگاه به آینده رو در نزد افکار عمومی داخل ایران حتی المقدور
بله
حذف بکنه و اونها رو به سمت یأس و ناامیدی پیش ببره. به همین دلیل از تمام توان خودش استفاده کرد که اینگونه القا بکنه که در فضای عمومی جمهوری اسلامی ایران اولا نظام یک نظام پنهانکار هست، این کلید واژه رو بارها اونها تکرار کردن
بله،
در رابطه با موضوعات مختلف مثل موضوع هواپیمای اوکراینی و بدون اشاره به اینکه به هر حال چند روزی فرصت میخواد تا دقیقاً ماجرا روشن بشه یا موضوعات متعدد. در حین اما برگزاری انتخابات تمام تلاش به این سمت پیش رفت که ضربات آخر زده بشه، من جمله استفاده کردن از موضوع شیوع ویروس کرونا که با تلاش گسترده انجام شد در این شبکه‌ها که الغا بشه که
بله،
حضور پای صندوق‌های رأی به هر طریقی امکان شیوع این ویروس رو داره. خب متاسفانه یه تعدادی از مردم هم بابت همین ماجرا به هر حال